صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگار مهربان و ای خدای یکتا، ای قدوس ازلی و ای خدای متعال، تو را شکر و سپاس میگوییم و تو را که خدای ازلی و توانا و قادر مطلق هستی میستاییم و عبادتت میکنیم. تو تنها خدایی و جز تو هیچ خدایی نیست. تو خالق مهربان و پدر پرمحبت هستی. تو نجات و حیات دهنده مایی و هستی ما از توست. ای ازلی و ای متعال، به درگاهت آمده ایم تا به گناهان و خطایای خود اعتراف کنیم و توبه نماییم، زیرا ای خدا می دانیم که به تو و به تو تنها خطا ورزیده و اوامر تو را اجرا نکرده ایم. ای قدوسی یکتا، بر ما ترحم فرما و گناهان و خطایای ما را ببخش و استدعا داریم که به وسیله فیض عظیم خود ما را در نجاتی که خود مهیا کرده ای و در عیسی مسیح آن را بر ما آشکار ساخته ای قرار بده، تا به وسیله او نه فقط بخشش تو را نصیب خود کنیم، بلکه صاحب حیات جاودان شده و فرزندان تو محسوب شویم و در این عمر کوتاه سیرت و صفات تو را آشکار سازیم. خداوندا، تو را شکر می‌کنیم که این فرصت و موقعیت را عطا کردی تا به درگاهت آمده و با مطالعه کلامت از قدرت تو، از صفات تو بهره‌مند شویم و با خواندن گفتار مقدست چیزهای عجیبی را یاد بگیریم. شکرت می‌کنیم ای خداوند که این لطف را به ما کرده ای. پس دعا می‌کنیم که در این لحظه افکار ما را تماماً متوجه خودت بگردان و گفتارت را بر ما مکشوف بگردان و به ما نیرو عطا کن تا با دانستن اوامرت خود را تسلیم آن سازیم. این دعا را به نام مقدس و منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب روت، هشتمین قسمت از تورات مقدس. عاشقان خدا و طالبان راستی و ایمانداران گرامی، درود گرمی برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای فرد فرد شما و خانواده عزیزتون آرزوی سلامتی و صلح و امید رو دارم و امیدوارم که در پرتو نور خدای محبت و بخشنده روزهایتون رو به سر بیاورید، زیرا در نور و کلام او امید حقیقی، هدف و مقصود عالی و شایسته و شادی و تسلی جان و روح و حیات جاودان است. همونطوری که واقف هستید، هدف صدای انجیل از این برنامه ها این است که آیات کلام خدا را، یعنی آیات تورات و انجیل مقدس را به سمتون برسونه و با بیان توضیحاتی شما را در درک معنی کلام خدا یاری بدهیم و بدین وسیله شما با شنیدن کلام و ایمان آوردن به آن نه فقط حقیقت و راستی را بدونید، بلکه در آن زندگی نموده و حیات ابدی را از خدای یکتا دریافت کنید. برای منظور ما سعی می‌کنیم که تا آنجا که ممکنه آیات را به زبان بسیار ساده براتون تفسیر کنیم. ما نه قصد انتقاد از مسلک و مرام کسی داریم و نه بر علیه عقاید دیگران قیام می‌کنیم. وظیفه ما فقط و فقط وظیفه ای است که عیسی مسیح مولا و نجات دهنده زنده بشریت، یعنی عیسی، به ما فرموده است میباشه، که فرموده است به تمام عالم بروید و جمیع مردم را به انجیل، یعنی به خبر خوش، موعظه کنید. خبر خوشی که از جانب خداست. او فرمود پیام مژده خدا را به سمع همه برسانید تا آنانی که میخواهند زندگی جاوید داشته باشند بتوانند به سوی حقیقت بیایند. البته پیام خداوند همیشه آمیخته با محبت است، زیرا خدا محبت است و کلام او نیز محبت می باشه. دعوت خدا از بندگان گناهکار در واقع آشکار شدن محبت خدا نسبت به انسانهای گناهکار است. و برای این است دوستان عزیز، ما امیدواریم بتوانیم کلام خدا را به زبان شیوا و ساده و قابل فهم براتون بیان کنیم. و می دونیم که مسلمان هر وقتی که پیام خدا گفته میشه، هر وقتی که نور خدا درخشیده میشه، شیطان ناراحت میشه. برای همین است که ما میدونیم بعضیا هستن که مخالف این برنامه ها هستن، بعضیا سعی میکنن که به هر طریقی شده جلو این برنامه ها رو بگیرن و یا جلو کتاب هایی که ما برای شنوندگان عزیزمون میفرستیم بگیرن و مانع حتی رسیدن نامه های ما به دست شما باشه. ولی دوستان عزیز، مطمئن باشید که مهر خدا وقتی که در قلب ما باشه، همیشه بیاد شما هستیم و برای شما دعا میکنیم و امیدواریم که خداوند خودش با شما باشه و شما رو هدایت کنه و حقایق الهیشو براتون آشکار کنه و آنانی که ضد پیام خدا فعالیت میکنن نیز برای آنها مخصوصا دعا میکنیم که خداوند به آنها ترحم کنه تا آنها صاحب بصیرت روحانی بشن و حقایق الهی رو درک کنن، محبت خدا را بچشن و زندگی خود را مطابق خداوند به سر بیاورن. و ما خدا را شکر میکنیم که خیلی از شما در نامهاتون برامون نوشتید که چگونه واقعا کلام خدا سبب شد که حتی طرز فکرتون عوض بشه، تازه متوجه شد که مسیحیت حقیقته و هم که زندگیتون چطور عوض شده، چون که به عیسی مسیح ایمان آوردید و شاهد قدرت خدا و حقانیت انجیل شدید و از همه مهمتر عیسی مسیح رو در زندگی ملاحظه کردید، ملاقات کردید و از او پیروی کردید و در حقیقت صاحب تولد تازه شدید، یعنی حیات جاودان را یافتید. خدا را شکر میکنیم برای شما عزیزانم. حالا در ادامه این هدف توجه خودمون رو به قسمت هشتم از کتاب تورات، یعنی کتاب روت، مبذول میداریم و آیات آن را مورد تفکر و تعمق قرار میدهیم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. خدمتتون عرض کنم که کتاب روت درباره سرگذشت یک دختر غیر یهودی یا بت‌پرست یا اجنبی است که از اجتماع فساد و بت‌پرستی و شرارت جدا میشه و به خاطر تجربیاتی که در زندگیش به دست میآورد متوجه خدا یکتا شده و با تسلیم کردن زندگیش به قادر مطلق به قهرمان ایمان مبدل میگردد و در این راه زندگی هدف و رحمت خدا بر او آشکار میشه. اگرچه سرگذشت این دختر بسیار خلاصه و فقط در 4 فصل میباشه، ولی پیامی بس پرقدرت برای همه ما دارد و حقایق مهمی رو برای ما آشکار میکنه. از جمله متوجه میشویم که از اوست که نسل عیسی مسیح به وجود میاد، یعنی عیسی مسیح میبایستی که در آینده بیاد از نسل او میباشه و همچین اطلاعات مهمی رو به ما در این مورد میدهد. و اگر کتاب روت نبود، برای ما غیر ممکن بود که بدانیم عیسی مسیح از نسل یهودا و از طایفه داوود پیامبر بوده. بسیاری از مفسرین علت وجود این داستان را در تورات مقدس به خاطر همین امر می دانن و می گویند که وجود این داستان فقط از آن جهته که اطلاعاتی را در مورد نسل عیسی مسیح به ما می دهد. زیرا مطابق تورات مقدس مسیح موعود می بایستی از نسل داوود و از طایفه یهودا باشه. ولی اگر با دقت بیشتر آن را مطالعه کنیم متوجه خواهیم شد که مقصود خدا از گنجانیدن این واقع در تورات مقدس بیش از آن می باشه. درسته که بسیار مهمه بدانیم که نسل عیسی مسیح از کجاست، ولی متوجه می شویم که مطالب زیادی دیگر خدا می خواهد برای ما آشکار کنه. زیرا اولا زندگی و سرگذشت یک زن فداکاری رو بیان می کنه و به مقام زن مخصوصا در آن زمان اهمیت بسیاری رو می ده و در ثانی سرگذشت یک بت پرستی رو بازگو می کنه که به سوی خدا یکتا هدایت می شود و این بسیار بسیار مهمه، زیرا متوجه شدیم که خدا به هر انسانی از هر طایفه و نژاد و مرام و رنگ و زبان اهمیت می دهد و از توبه حتی یک خطاکار و یک گمراه بسیار خوشنود می شه و اینکه ملاحظه می کنیم که وفاداری و محبت در نظر خدا بس گرانبها و پرارزش است و خدا این صفات را در انسانها ارج می نهد. چرا؟ چون خود او وفاداره و خدای پرمحبته. و شاید بتوان گفت که مقصود نهایی این کتاب در حقیقت همانا آشکار کردن نجات دهنده و شفیع است که بشر برای رهایی از گناهان به آن محتاج است و اینکه بدون شفیع ما نمی توانیم کفاره گناهان خود را پرداخت کنیم، زیرا در لابلای آیات سخن از بخشش و فیض خدا و شفیع می باشد که اساس نجات همه انسان ها نیز بران قرار گرفته است. کتاب رود سرگذشت انسان های بسیار ساده و به اصطلاح امروزی از طبقه عامی و طبقه پایین اجتماع می باشه. داستان افراد عادی است که خدا از طریق آنان جلال و شکوه خود را آشکار می کنه. و همچنین داستان عشق پاکی است بین شوهر و زن که چگونه شوهر و همسرش می توانند در محبت واقعی بر همه مشکلات غلبه کنند و همچنین اینکه چطور عروس می تواند با مادر شوهرش در نهایت صفا و آرامش و محبت و صداقت و دوستی زندگی کنند. در فصل اول سرگذشت روت را در سرزمین موآب برای ما بازگو می کنه. فصل دوم در مزارع بوزر برای ما سخن می گوید. در فصل سوم و چهارم زندگی روت و عشق بوئز به او برای ما بازگو شده است. آیه اول از فصل اول اینطور آغاز میشه. میفرماید و واقع شد در ایام حکومت داوران که قحطی در زمین پیدا شد و مردی از بیت لحم یهودیا رفت تا در بلاد موآب ساکن شود، او و زنش و دو پسرش. حالا دوستان عزیز خدمتتون عرض کنم همین یک آیه اول که آغازگر کتاب روت مطالب بسیار زیادی رو برای ما بازگو میکنه. اولا به وسیله این یک آیه میتونیم به سوالهای بسیاری در مورد این داستان و یا این کتاب پاسخ بدهیم. میفرماید که به واقع شد در ایام حکومت داوران. خب ایام حکومت داوران کی بود؟ یعنی زمانی که بین یوشع نبی و سموئیل نبی. به عبارت دیگر اتفاقی که در این کتاب برای ما بازگو شده در زمانیه که در اسرائیل نه پادشاهی بود، نه رهبری بود، نه پیامبری بود، بلکه فقط در آن زمان داوران بر قوم حکومت می کردن، آن هم نه به طور مرتب. خدمتتون عرض کنم که در برنامه های گذشته ما کتاب داوران را با یکدیگر مطالعه کردیم و دیدیم که چگونه تاریخ خودش رو تکرار می کنه. بنابراین بایستی بگیم که این واقعه مربوط زمانی میشه که یوشع نبی مرده بود و افرادی مثل سامسون و جدعون و غیره قوم را از سلطه دشمنان میرهانیدن. ایام داوران که حدود 400 سال بوده تقریبا پس از مرگ یوشع نبی تا ظهور سموئیل نبی بوده. در این ایام اسرائیل سیاه‌ترین روزهای تاریخ خود را میگذرانید. اگر به خاطر داشته باشید قوم بنی اسرائیل در مصر اسیر و برده بودند. آنها سالهای سال بردگی و غلامی مصریان رو کرده بودند. سرانجام به حضور خدا دعا و استغاثه کردند، فریاد برآوردند و خدا از روی رحمت و فیض خود موسی را فرستاد تا آنان را از اسارت مصریان آزاد کنه. موسی آنان را از دست مصریان آزاد میکنه و خدا با معجزات بسیاری قوم را مجذوب خود ساخته و از آنان میخواد که در این دنیا نمونه باشند و با پیروی کردن خدا یکتا و فرامینش با زندگی پاک و مقدس خودشون به بت پرستان مژده وحدانیت را برسونن و آنها را به سوی خدا هدایت کنن. پس خدا ده فرمان جاودان را به آنها عطا میکنه. روز و شب آنها را هدایت میکنه و سپس به وسیله یوشع نبی سرزمین موعود را تصرف و آنها در آن ساکن میشن. حالا چنین افرادی که هر روز شاهد قدرت و رحمت و حضور خدا بودن، بدون شک میبایستی تمام عمرشون تسلیم محض خدا باشند و از خدا پیروی کنند. آنها بارها به حضور خدا قول میدهند، عهد با خدا میبندند، سوگند یاد میخورند که هرگز از خدا و کلامش جدا نشوند و کلام او را در قلب و روح و جان خودش نگاه بدارند. مرگ را بر جدا شدن و ترک کلام خدا ترجیح میدهند. اما به مرور زمان قوم رفته رفته وعده های خود را به خدا فراموش میکنند. به دنبال لذت های دنیوی رفته در شهوات و شرارت خود اسیر میشن و نه فقط خدا را فراموش میکنند، بلکه بزرگترین گناهان را نیز مرتکب میشن، یعنی بت پرست میشن، مشرک میشن. پس خدا اجازه میداد که قوم سرکش ثمرات تلخ شرارتشون رو بچشن و قوم بنی اسرائیل به خاطر بی وفایی، به خاطر سوگند شکنی و به خاطر بت پرستی و زنا و شرارت اسیر و برده بشن. تنها قومی که به راستی به معنی واقعی آزادی آزاد بودن، اکنون دوباره برده بت پرستان میشوند. در این ایام تاریخ چندین بار خود را تکرار می کند و قوم بنی اسرائیل باز متوجه خدا شده توبه می کنند و خدا آنها را هم می بخشه. این صحنه چندین بار در طول 400 سال اندی تکرار می شه. حالا در چین ایامی از تاریخ اسرائیل بود که آیه اول می فرماید قحطی وارد سرزمین اسرائیل می شه و این نشان می دهد که در این ایام قوم در بت پرستی و شرارت بودند. چرا؟ چون هر وقت با خدا بودند محصول خود را می گرفتن، برکات الهی بر آنها جاری بود، ولی در این حالت قحطی بوده، یعنی قوم در گناه و بت پرستی بودن. حالا می گوید مردی از بیت لحم یهودیه از اسرائیل خارج میشه و به سرزمین بت پرستان یعنی موآب میره، زیرا در آنجا قحطی نبود. جالب توجه است که می فرماید این مرد اهل بیت لحم یهودیه بود، یعنی این قصبه کوچک متعلق به طایفه یهودا بود. بیت لحم به معنی خانه نان می باشه و یهودا به معنی ستایشه. پس بیت لحم یهودا به معنی خانه نان و ستایش می باشه که اسمی بسیار با مسماست و این همون قصبه است دوستان عزیز که 2000 سال بعد عیسی مسیح نجات دهنده عالم و نان زنده حیات بشریت در آن تولد می شود. شهری که داوود پیامبر نیز در آن تولد می شه. حالا این مرد یهودی که خدا پرست بود یا لاغل معتقد به خدا یکتا بود، زن و دو پسر خود را بر می داره به سرزمین موآب می رن که در آن طرف دریای مرده یا در اردن امروزی واقع شده است. آیه دو می فرماید و اسم آن مرد علی ملک بود و اسم زنش نعومی و پسرانش به ملحون و کلیون که مسما به افراتیان بیت لحم بودن. پس به بلاد موآب رسیده در آنجا ساکن شدند. اسم این مرد ایلی ملک بود. ایلی به معنی خداست و ملک به معنی پادشاه، یعنی اسم او این معنی را داشت که خدای من پادشاه است. به عبارت دیگه اسم این شخص خودش شهادتی بود بر وجود خدا یکتا. اما چقدر جای تأسفه که اعمال شخص بر ضد این شهادت مثبت بود. چرا؟ چون ایلی ملک پس از مدتی که در سرزمین بت پرستان سکونت میکرد، جهان فانی را وداع گفته و همسر و دو پسرش را در سرزمین غربت تنها میگذارد. او میدانست که نبایستی به سرزمین بت پرستان بره. خدا امر کرده بود. حالا از آیه سوم اینطور میخوانیم. می‌فرماید و ایلی ملک شوهر نعومی مرد و او با دو پسرش باقی ماند و ایشان از زنان موآب برای خود زن گرفتند که نام یکی عرفه و نام دیگری روت بود و در آنجا قریب به 10 سال توقف نمودند و هر دوی ایشان یعنی ملحون و کلیون مردند و آن زن از دو پسر و از شوهر خود محروم ماند. پس با دو عروس خود برخاست تا از بلاد موآب برگردد، زیرا که در بلاد موآب شنیده بود که خداوند از قوم خود تفقد نموده نان به ایشان داده است. حالا این آیات میبینیم که ایلی ملک پس از مدتی میمیره و همسرش یعنی نعومی برای دو پسر خودش از دختران موآب زن میگیره. حالا شاید در اینجا ما هیچ اشکالی رو نبینیم یا خواننده متوجه هیچ اشکالی در اینجا نشه، ولی دوستان عزیز، این دو پسر که یهودی بودن با انجام این عمل قانون خدا یکتا رو شکستن، زیرا خداوند در شریعت موسی امر کرده بود که یکتا پرستان نباید با بت پرستان ازدواج کنن و مسلماً وقتی شخصی خلاف امر خدا عمل کنه ثمره آن رو نیز باید تحمل کنه. چرا؟ چون خدا خدای عادله. 10 سال این دو پسر با همسران بت پرست خود زندگی می کنن و بعد از 10 سال هر دو پسر می میرن و در نتیجه در خانه 3 بیوه زندگی می کردن که بسیار مشکل و طاقت فرسا بود. در آیه 5 می فرماید وقتی نعومی دید که هم شوهرش و هم دو پسرانش فوت کردن، قصد می کنه که از موعاد به بلاد خود یا به سرزمین خودش یعنی بیت لحم یهودیه برگرده. چرا؟ چون شنیده بود خداوند به قوم خودش یعنی به بنی اسرائیل تفقد کرده بود یا رحمت خود رو آشکار ساخته و نان به حد کافی بود، محصولات بود، قحطی از بین رفته. برای نعومی زندگی بدون مرد یا بدون شوهر آن هم در غربت بسیار سخت و طاقت فرسا بود، مخصوصا وقتی پسراش هم از دست داده بود. وقتی شنید که اسرائیلی ها در عنایات خدا مجددا قرار گرفته، تصمیم میگیره که برگرده. باید گفت که در این ایام اسرائیلی ها از شرارت خود توبه کرده بودند و خدا داوری را فرستاده بود تا آنان را از اسارت بت پرستان رهانیده و به آنها آزادی و امنیت بدهد و چون قوم رو به خدا آورده بودند، خدا محصول آنها را برکت داده بود. نعومی نمیخواست که دو عروس خودش رو که بیوه شده بودند با خودش به بیت لحم یهودیا بیاره. چرا؟ زیرا اولا قوم خودش رو در اینجا قوم خیش نداشتن در آن شهر و در ثانی یهودی نبودن، به طوری که از آیه 8 اینطور میخوانیم و نعومی به دو عروس خود گفت بروید و هر یکی از شما به خانه مادر خود برگردید و خداوند بر شما احسان کند چنان که شما به مردگان و به من کردید و خداوند به شما عطا کند که هر یکی از شما در خانه شوهر خود راحتی یابید. پس ایشان را بوسید و آواز خود را بلند کرده گریستن و او به اونا گفتن که نه، ما همراه تو نزد قوم تو خواهیم برگشت. نعومی گفت ای دخترانم برگردید، چرا همراه من بیایید؟ آیا در رحم من هنوز پسران هستند که برای شما شوهر باشن؟ ای دخترانم برگشته به راه خود بروید، زیرا که برای شوهر گرفتن پیر هستم و اگر گویم که امیدوارم و امشب نیز به شوهر داده شوم و پسرانم بزایم، آیا تا بالغ شدن ایشان صبر خواهید کرد و به خاطر ایشان خود را از شوهر گرفتن محروم خواهید داشت؟ نه ای دخترانم، زیرا که جانم برای شما بسیار تلخ شده است چنان که دست خداوند بر من دراز شده است. حالا در این آیات که سخن از احساسات عمیق و دوستی خالص بین مادر شوهر و عروسه برای ما مطالب خاصی بیان شده است. نعومی به عروسهای خودش که هر دو بیوه شده بودن میگوید شما به سلامتی به دیار خودتون، به منزل پدر مادرتون نزد قوم خیشاتون برید و سپس آنها را برکت میده و میگوید خداوند به شما برکت بدهد. چرا؟ زیرا شما هم به من و هم به پسرانم رحمت نشون دادید. مقصود از مردگانم یعنی هم به شوهر من خوب بودید و هم با پسرانم. این دو عروس اصرار می‌ورزند که ای نعومی، ما می‌خوایم با تو بیاییم، حتی حاضریم شهر و کشور و قوم خیش خودمون رو ترک کنیم و هر جا تو بری با تو بیاییم. چرا؟ چون بین این دوتا، بین این ستا دوستی خالصی وجود داشت. محبت و دوستی بین عروس و مادر شوهر آنچنان بود که حاضر می شوند این دو عروس شهر و کشور و قوم خیدشون رو ترک کنند و دنبال او بروند در سرزمین قربت زندگی کنند. نومی احتیاج به کمک داشت، اما او نیز محبت زیادی نسبت به عروس های خود داشت و به جای اینکه فکر خودش باشه به فکر عروس خودش بود. چرا؟ چون همیشه محبت سبب میشه که به فکر خودتون نباشید، بلکه به فکر دیگران. حالا نومی به فکر خودش نیست، بلکه به فکر عروسای خودشه و میگوید ای دخترانم، شما به منزل خودتون برگردید، زیرا من که دیگه نمیتونم ازدواج کنم و پسری هم ندارم که به شما بدم. حتی اگر امشب هم عروسی کنم و پسری به دنیا بیاورم، تا بالغ شود شما از زندگی محروم خواهید بود. او با گریه و زاری و اصرار از عروسهایش میخواد که در این سفر همراه او نیایند و زندگی خود را از نو بنا کنند. در آیه 13 قسمت دوم نومی میگه ای دخترانم بروید، زیرا که جانم برای شما بسیار تلخ شده است، چون که دست خداوند بر من دراز شده. مقصود نومی از این جمله اینه که خدا حق مرا به من داده است و یا خدا مرا داوری کرده. من چوب خطایا و شرارتها و گناهان خودمون رو دانه میخورم. ببینید دوستان، اون مرگ شوهر و دو پسرش را داوری خدا میدانست. چرا؟ چون متوجه شده بود که اولا رفتنشون به سرزمین بت پرستان و ساکن شدن در میان آنان برخلاف اراده خدا بود، و در ثانی ازدواج با بت پرستان هم گناه محسوب میشد و باید پذیرفت که زندگی کردن در میان بت پرستان در آنان اثر کرده بود. و چه بسا نومی و پسرانش تسلیم عقاید و رسومات بت پرستی شده بودند. او میبایست از جایی که گناه هست فرار کند، در حالی که نه فقط از گناه فرار نکرده بود، بلکه به طرف گناه پیش رفته بود. حضرت داوود به ما میگوید خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نیستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز شب در شریعت او تفکر می کند. خدا به نومی و خانوادش امر نکرده بود که سرزمین خود را ترک کنند. درست است که آنها به خاطر قضا از منزل خود آواره می شن، ولی خدا وعده داده بود که اگر آنان در عهد وفادار باشند، همه نیازهای آنان را برآورده می کنه. راستی دوستان عزیز، من و شما چه؟ آیا امروز داوری خدا بر ما شده است؟ مگر نه اینکه ما ثمرات اعمال زندگی خود را می چشیم؟ خوشبخت کسانی هستند که از گناه فرار می کنند و با گناهکاران همراه و شریک نشوند. راستی عاقبت این دو عروس و مادر شوهر چه می شه؟ در برنامه بعد دنبال آیات را به سمتون می رسونم. خدا یکتا و مسیح زنده یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.